بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیمه شب. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. مانیا منصور هستم و در نیم ساعت آینده با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه همکارم امین بزرگمهر مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما می‌رساند.
با سلام. وزیر امنیت عمومی اسرائیل روز شنبه هشدار داد گزارش اطلاعاتی جدید آمریکا را که در آن آمده است ایران برنامه تسلیحات هسته‌ای خود را در سال 2003 متوقف کرده است، می‌تواند به جنگ در منطقه بیانجامد و تهدیدی برای اسرائیل محسوب شود. آویدیچر گفت سرباز زدن از قبول این مسئله که ایران قصد ساخت بمب اتمی را دارد، ممکن است به درگیری نظامی در خاورمیانه بیانجامد. آقای دیچر که در تندتری انتقادی که تاکنون اسرائیل از برآورده اطلاعاتی آمریکا کرده است، احتمال جنگ در خاورمیانه را با حمله سال 1973 کشورهای عرب به اسرائیل مقایسه کرد. این حمله باعث غافلگیری اسرائیل شد. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل پیش از این مخالفت خود با گزارش آمریکا را اعلام کرده و تاکید کرد ایران هنوز قصد دستیابی به سلاح اتمی را دارد. با وجودی که جمهوری اسلامی هیچگاه تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی را تایید نکرده است، اما محمود احمدی نژاد گزارش اطلاعاتی آمریکا را پیروزی برای ایران خوانده است. دولت آلمان یک دیپلمات ایرانی را که در جستجوی تجهیزات قابل استفاده برای غنی‌سازی اورانیوم بود، از خاک آلمان اخراج کرده است. این دیپلمات ایرانی در ماه ژوئیه گذشته اخراج شد، اما خبر آن را مجله آلمانی اشپیگل روز شنبه منتشر کرد. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان روز شنبه گفت اعلام شرایط اضطراری تنها گزینه برای جلوگیری از نابودی این کشور بود. آقای مشرف میگوید ادعای قصد داشتن در مسیر پاکستان برای رسیدن به دموکراسی چالش ایجاد کنند. رئیس جمهوری اعلام نکرد این افراد به چه گروهایی وابسته بودند. نمایندگان کشورهای شرکت کننده در کنفرانس بررسی شرایط جوی در جزیره بالی اندونزی روز شنبه اعلام کردند بر سر طرح گفتگوهایی که تا پایان سال 2009 به معاهده‌ای بین‌المللی خواهد انجامید به توافق دست یافتند. طرفداران حماس روز شنبه مناسبت 20مین سالگرد تشکیل جنبش اسلامی فلسطینی تظاهرات عظیمی در نوار غزه برپا کردند. یک دیپلمات ارشد آمریکایی روز شنبه از مقام‌های لبنانی خواست هرچه سریع‌تر رئیس جمهوری آینده این کشور را برگزینند. دیوید ولش مدیر کل وزارت خارجه آمریکا در امور خاورمیانه نزدیک در سخنرانی در بیروت گفت زمان آن رسیده که اعضای پارلمان لبنان به وظایف خود عمل کرده و رئیس جمهوری کشور را تعیین کنند. و اما در آخر آن که مقام‌های پلیس در کشمیر هندوستان اعلام کردند در تیراندازی ماموران پلیس به سوی صدها تظاهرکننده یک نفر کشته شد. این تظاهرات در اعتراض به مخالفت دولت برای ساخت یک دانشگاه در کشمیر برگزار شد.
با تشکر از امین بزرگمهر که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و ما اکنون اشاره به آنچه که در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. محاکمه 15 نفر در آذربایجان به اتهام خیانت و فتنه برانگیزی و ارتباط با جمهوری اسلامی ایران. اخراج یک دیپلمات ایرانی توسط دولت آلمان. گفتگو با امیررضا کوهستانی کارگردان مطرح تئاتر ایران در مورد تئاتر اخیرش. و گزارش های دیگر. سازمان امنیت جمهوری آذربایجان روز شنبه اعلام کرد 15 نفری که روز دوشنبه محاکمه و محکوم به خیانت و فتنه برانگیزی شدند، اطلاعات را در مورد فعالیت‌های ایالات متحده بریتانیا و اسرائیل در جمهوری آذربایجان به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران می‌دادند. مریم احمدی گزارش می‌دهد.
دادگاه جنایی جمهوری آذربایجان روز دوشنبه اعضای گروه سعید را به دوره‌های طولانی حبس محکوم کرد. سنگینی احکام نشان می‌دهد که جمهوری آذربایجان در مورد نفوذ ایران در این کشور نگران است. در بیانیه‌ای که روز شنبه منتشر شد، وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان اطلاعات تازه‌ای را در مورد این گروه منتشر کرد. بنا به ادعای مقامات آذری، این گروه در سالهای 2005 و 2006 اطلاعاتی در مورد سفارتخانه‌های کشورهای غربی، شرکت‌های اروپایی و آمریکایی، عملیات خط لوله انتقال نفت و کارکنان خارجی فعال در جمهوری آذربایجان به جمهوری اسلامی داده است. دو عضو گروه به طور مرتب با مقامات امنیتی جمهوری اسلامی در تهران و دیگر شهرها ملاقات می‌کردند. در بیانیه وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان گفته شده افراد مذکور توسط جمهوری اسلامی آموزش می‌دیدند و جمهوری اسلامی تجهیزات، نقشه، دستورالعمل و بیش از 100 هزار دلار پول در اختیار آنها قرار داده است. 15 عضو این گروه در ژانویه 2007 به زن توطئه برای کسب قدرت، خیانت، تشکیل یک گروه تبهکاری در اختیار داشتن سلاح و مواد مخدر و جعل اسناد بازداشت شدند. سعید داداش بیلی که گفته می شود رهبر این گروه است، در یک شرکت حفاری آمریکایی آذری کار می کرده و بنا به گزارش ها در صدد براندازی دولت و اعمال قوانین اسلامی بوده و در این راه از جمهوری اسلامی کمک می گرفته است. سعید داداش بیلی و دو عضو دیگر گروه به 14 سال حبس و بقیه اعضای گروه به دوره‌های بین 2 تا 13 سال حبس محکوم شدند. وکیل آقای داداش بیلی اتهام‌ها را بی اساس می‌دانند. جمهوری اسلامی ایران نیز با احضار سفیر جمهوری آذربایجان این ادعاها را بی اساس دانسته است. جمهوری آذربایجان که جمعیتی عمدتاً شیعه دارد به نحو فزاینده‌ای درگیر جدال غرب و ایران برای کسب نفوذ در این جمهوری نفت خیز شده است.
محاکمه 15 نفر در جمهوری آذربایجان به اتهام جاسوسی برای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در گزارشی از مریم احمدی. دولت آلمان یک دیپلمات ایرانی را که در جستجوی تجهیزات قابل استفاده برای غنی‌سازی اورانیوم بوده از خاک آلمان اخراج کرده است. این دیپلمات ایرانی در ماه ژوئیه گذشته اخراج شد، اما خبر آن را مجله آلمانی اشپیگل روز شنبه منتشر کرد. شرح بیشتر در گزارشی از شهرام میریان.
از هویت کامل دیپلمات اخراج شده ایرانی اطلاع دقیقی در دست نیست. هفته نامه آلمانی درشویگل که برای اولین بار از بیرون راندن این دیپلمات خبر داده، در شماره این بار خود که روز دوشنبه این هفته انتشار می‌یابد، نام کوچک دیپلمات ایرانی را محرم علی ذکر کرده و نوشته وی در تلاش بوده احتمالاً یک دستگاه هدایت کننده که برای تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم هم به کار گرفته می شود خریداری کند. این دیپلمات ایرانی تیر ماه امسال از آلمان اخراج شده و وزارت خارجه این کشور نسبت به این گزارش که روز شنبه انتشار یافته از خود واکنشی نشان نداده. به نوشته ی درشپیگل اما دولت آلمان بر این نظر است که دستگاه رهبری ایران همچنان در تلاش برای دستیابی به فناوری‌های نظامی است. این هفته نامه آلمانی در ادامه گزارش خود با اشاره به تماس دیپلمات ایرانی با یک شرکت در ایالت جنوبی آلمان باواریا برای تهیه تجهیزاتی که جهت برنامه غنی‌سازی اورانیوم هم کاربرد دارد به تأسیسات اتمی در نتنز می‌پردازد و می‌نویسد از اوائل سال 85 خورشیدی برنامه غنی‌سازی اورانیوم بار دیگر در این تأسیسات از سر گرفته شده است. سوای این دو هفته پیش هم به دستور دادستانی آلمان یک بازرگان ایرانی آلمانی که در صدور تجهیزات برای بهره‌گیری در برنامه‌های نظامی و اتمی ایران دست داشته در شهر فرانکفورت دستگیر شده است. این فرد 48 ساله که از او به عنوان دلال و واسطه یاد شده متهم است که قوانین و مقررات تجارت خارجی آلمان را زیر پا گذاشته و بر اساس دستور دادستانی به وسیله ماموران اداره آگاهی گمرک آلمان در شهر فرانکفورت دستگیر و بازداشت شده است. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در پیام رادیویی هفته‌ای خود از کنگره این کشور خواست بودجه مورد نیاز نیروهای آمریکایی در افغانستان و عراق را به تصویب رسانند. امین بزرگمهر نگاهی دارد به پیام رادیویی پرزیدنت بوش.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در سخنرانی رادیویی هفتگی خود از کنگره خواست تا بودجه کافی برای مخارج سربازان آمریکا در عراق و افغانستان را تصویب کند و فقط حرف تعهد را نزند.
تعهد کنگره حتی اگر اجرا شود بودجه لازم برای پوشش هزینه ها را فراهم نمی کند. زمان آن رسیده که کنگره بودجه کافی مورد نیاز نیروهای ما را به تصویب رساند.
سخنرانی رادیویی هفتگی پرزیدنت بوش جدیدترین رودررویی کاخ سفید و کنگره آمریکا بر سر بودجه مورد نیاز نیروهای آمریکا در عراق و افغانستان به حساب می آید. سنای آمریکا روز جمعه لایحه بودجه دفاعی سال 2008 را به تصویب رساند. در این بودجه 696 میلیارد دلار برای مخارج توسعه نظامی و 189 میلیارد دلار برای جنگ در افغانستان و عراق در سال 2008 در نظر گرفته شده است. Congress has had plenty of time to consider the emergency funds our troops need. Time is running out.
کنگره فرصت کافی برای بررسی بودجه اضطراری نیروهایمان را در اختیار داشت. زمان در حال از دست رفتن است و مقام‌های پنتاگون می‌گویند تأخیر در پرداخت بودجه مورد نیاز نیروهایمان تأثیر منفی بر عملیات ارتشمان می‌گذارد.
رئیس جمهوری آمریکا افزود: Congress's responsibility is clear.
They must deliver vital funds for our troops. وظیفه کنگره کاملا واضح است. آنها باید بودجه حیاتی مورد نیاز نیروهای ما را فراهم کنند و باید آن را قبل از آنکه به تعطیلات کریسمس بروند انجام دهند. Do it before they
leave for Christmas. انتظار می رود هفته ی آینده دموکرات های آمریکا با افزایش بودجه جنگی این کشور توسط جمهوری خواهان سنا موافقت کنند. به احتمال زیاد بودجه تصویبی متممی برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق آنطور که مورد پسند دموکرات‌ها بود به همراه نخواهد داشت. اگر بودجه دولت در هفته آینده تصویب شود، دموکرات‌های کنگره قادر خواهند بود بدون شنیدن انتقادی و سرزنشی از جانب کاخ سفید مبنی بر عدم انجام به موقع کارشان به تعطیلات بروند. وزارت دفاع آمریکا پیشتر اعلام کرده بود اگر بودجه مورد نیاز جنگ افغانستان و عراق تصویب نشود، این وزارتخانه برای تأمین بودجه مورد نیازش مجبور به اخراج کارمندان غیر نظامی پنتاگون ساختمان وزارت دفاع می شود. در حالی که اختلافات میان کاخ سفید و کنگره بر سر بودجه مورد نیاز همچنان ادامه دارد، اما انتظار می رود دموکرات های کنگره در نهایت بودجه مورد نیاز دولت بوش را به تصویب برسانند.
امین بزرگمهر نگاهی داشت به پیام رادیویی پرزیدنت بوش. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان وضعیت فوق‌العاده را در این کشور لغو کرد. یک مقام ارشد کابینه پاکستان میگوید این اقدام برگزاری آزادانه و عادلانه انتخابات پارلمانی را مسلم خواهد ساخت. هومن سیسان گزارش می‌دهد.
مشرف وضعیت فوق‌العاده را 6 هفته پیش روز 3 نوامبر برقرار کرد و چنین اقدامی را برای مقابله با افزایش حملات ستیزگران اسلامی و نیز آنچه آن را مداخله قوه قضاییه در اداره کشور نامید ضروری دانست. هزاران نفر از مخالفان به زندان افتادند. قضاتی که با دولت همکاری نمی کردند برکنار شدند. مقررات سختگیرانه و محدودیت‌های جدید علیه رسانه‌ها به اجرا درآمد و پلیس برگزاری تظاهرات از جمله گردهمایی‌های احزاب سیاسی پیشاپیش انتخابات را ممنوع کرد. با این حال دامنه اعتراض به اعلام وضعیت فوق‌العاده از مرزهای پاکستان فرا رفت و کشورهای دیگر حتی متحدان و حامیان غربی مشرف ناخشنودی خود را از این اقدام ابراز کردند. ایالات متحده بر نیاز به پایان گرفتن وضعیت فوق‌العاده و فعال شدن دوباره نهادهای قانونی و دموکراتیک پیش از برگزاری انتخابات تاکید گذاشت، با این امید که موج نارضایتی عمومی در یک کشور مسلح به نیروی اتمی که واشنگتن آن را در کانون نبرد با تروریسم قرار داده فرو بنشیند. در برابر اعتراضات و درخواست‌ها مشرف اعلام کرد روز 15 دسامبر به وضعیت فوق‌العاده پایان خواهد داد و روز شنبه آن را عملی کرد. وزیر اطلاعات پاکستان اعلام کرد مشرف فرمان لغو وضعیت فوق‌العاده را امضا کرده است. او شنبه را یک روز تاریخی نامید و اظهار کرد انتخابات پارلمانی ماه آینده بازگشت کشور به دموکراسی را مسلم خواهد کرد. وزیر اطلاعات گفت دولت موقت سوگند یاد کرده است موجبات برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه، شفاف و بی‌طرفانه را فراهم کند. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا لغو وضعیت فوق‌العاده در پاکستان را ستود و در بیانیه آن را گام مهم دیگری به سوی بازگشت به حکومت قانون نامید. با این حال مشرف هنوز با این اتهام روبروست که او از همکنون و عملا در روند برگزاری انتخابات پارلمانی در ششم ژانویه دستکاری کرده است. بی‌نظیر بوتو نخست وزیر سابق و رهبر حزب مردم که چندی پیش نظریه تقسیم قدرت با مشرف را مطرح کرد، اینک میگوید هرگز در دولتی به رهبری او خدمت نخواهد کرد و رئیس جمهوری را به کوشش برای سرقت آرا در انتخابات ژانویه متهم میکند. خانم بوتو روز شنبه در شهر کویته، مرکز استان بلوچستان پاکستان گفت لغو وضعیت فوق‌العاده اقدام خوبی است، اما طرح‌هایی برای تقلب گسترده در انتخابات در دست تهیه است. حزب مردم به رهبری بی‌نظیر بوتو و حزب دیگری که رهبری آن را نواز شریف نخست وزیر سابق بر عهده دارد، رقیبان اصلی مشرف و حزب او در انتخابات خواهند بود. سخنگوی شریف گفت بدون ابقای قضاتی که پیش از 3 نوامبر برکنار شدند، احیای دموکراسی و حکومت قانون همچنان به صورت رویایی برای مردم پاکستان باقی خواهد ماند. چند ساعت پیش از لغو وضعیت فوق‌العاده، مشرف یک فرمان قانونی صادر کرد که پارلمان آینده را از هر چالش قانونی با اقدام او در برقراری وضعیت فوق‌العاده ممنوع می‌سازد. مشرف همچنین رسما فرمان داد تمام اقدامات ریاست جمهوری که تحت مقررات وضعیت فوق‌العاده انجام گرفت، قانونی و معتبر شناخته شده و راهی به چالش گرفتن آنها در دادگاه مسدود شود. قرار است فهرست نهایی نامزدهای انتخابات ژانویه روز یکشنبه منتشر شود. خبرگزاری فرانسه در گزارشی از اسلام‌آباد می‌گوید مشرف امیدوار است یک اکثریت 2/3 در پارلمان راه را بر چالش‌های بیشتر با رهبری او ببندد. اما نتایج نظرسنجی جدیدی که نیویورک تایمز منتشر کرده است نشان می‌دهد 2/3 مردم پاکستان خواهان استعفای مشرف هستند.
لغو وضعیت فوق‌العاده در پاکستان توسط پرویز مشرف در گزارشی از هومن سیسان.
برنامه‌های ما را می‌توانید بر روی وبسایتمان با آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
گلدن گلوب که پس از اسکار یکی از مهمترین جوایز سینمایی لس آنجلس به شمار می‌رود، ضمن اعلام اسامی نامزدهای دریافت این جوایز، فیلم انیمیشن پرسپولیس ساخته هنرمند ایرانی مرجان ساتراپی از روی کتابی به همین نام را در رده‌بندی فیلم‌های زبان خارجی نامزد دریافت این جوایز اعلام کرد. فیروز خطیبی از لس آنجلس.
اعلام نامزدهای جوایز گلدن گلوب که روز 13 ژانویه طی مراسمی در لس آنجلس به برندگان آن اهدا می شود، در واقع نوعی پیشبینی برندگان جوایز اسکار نیز محسوب می شود. فیلم اتونمنت یا تاوان با بازی هنرپیشه جوان بریتانیایی کیرا نایتلی با 7 نامزدی در رده‌بندی های مختلف از جمله بهترین فیلم داستانی، بهترین کارگردانی برای جو وایت و بهترین بازیگر اول زن و مرد برای نایتلی و جیمز مک‌کوی بیشترین تعداد نامزدی جوایز گلدن گلوب را در این 65 سال برگزاری این جوایز به خود اختصاص داد. فیلم جنگ چارلی ویلسون، تازه ترین ساخته مایک نیکولز، با دریافت نامزدی بهترین فیلم، بهترین فیلمنامه، بهترین بازیگر مرد نقش اول تام هنگس و بهترین بازیگر مرد نقش دوم فیلیپ سیمور هافمن، از لحاظ تعداد نامزدهای جوایز در جایگاه دوم قرار گرفت. در فیلم جنگ چارلی ویلسون، 2 بازیگر ایرانی ساکن لس آنجلس، نوید نگهبان و شهره آقداشلو نیز نقش‌هایی ایفا کردند. از دیگر نامزدهای دریافت جایزه بهترین فیلم سال 2007، فیلم‌های داستانی قول‌های شرقی، مذاکره کنندگان بزرگ، مایکل کلیتون، هیچ جایی برای مردان کهنسال و خونی ریخته خواهد شد هستند. به نظر می رسد که امسال اعضای هیئت انتخاب کننده جوایز گلدن گلوب فیلم های کاملا متفاوت و از نظر موضوع داستانی کاملا مختلف را برای دریافت این جوایز در کنار هم قرار دادند. در بخش بهترین بازیگر نقش اول زن در یک فیلم داستانی، علاوه بر کیرا نایتلی، برای فیلم تاوان، کیت بلانشت برای بازی در نقش ملکه انگلستان در فیلم الیزابت دوران طلایی، جولی کریستی بازیگر قدیمی برای بازی در فیلم دور از او در نقش یک بیمار مبتلا به مرض آلزایمر، جودی فاستر برای بازی در فیلم شجاع و انجلینا جولی برای بازی در فیلم قلب توانا نامزد دریافت جوایز گلدن گلوب امسال شدند. در بخش بهترین بازیگر مرد سال، جورج کلونی برای ایفای نقش در فیلم مایکل کلیتون، در صحنه رقابت با بازیگران برجسته دیگری چون دنزل واشنگتن برای فیلم گنگستر آمریکایی، بازیگر توانای ایرلندی تبار دانیل دی لوئیس برای فیلم خونی ریخته خواهد شد، بازیگر جوان جیمز مک‌کوی برای بازی در فیلم تاوان و ویگو مورتیسن در قول‌های شرقی قرار گرفته است. در بخش فیلم‌های موزیکال یا کمدی فیلم هیرسپری و فیلم تازه تیم برتون سوینی تاد و نیز بازیگران آن هلنا بانهام کارتر و جانی دپ مورد توجه قرار گرفتند. تیم برتون برای کارگردانی فیلم سوینی تاد و برادران کوئن برای کارگردانی فیلم هیچ جایی برای مردان کهنسال به نامزدی دریافت جایزه گلدن گلوب برگزیده شدند. فیلم انیمیشن مرجان ساتراپی از کشور فرانسه که پیش از این برنده جایزه ویژه هیئت داوران جوایز سینمایی کن نیز شده است و هفته گذشته جایزه بهترین فیلم انیمیشن حلقه منتقدین سینمایی نیویورک را از آن خود ساخت، به رقابت با فیلم‌های برجسته دیگری چون چهار ماه سه هفته و دو روز از کشور رومانی، باد بادکران از کشور آمریکا که بازی هنرپیشه ایرانی آن همایون ارشادی در نقش یک پدر افغانی مورد توجه خاص منتقدین سینمایی آمریکا قرار گرفته است، شهوت و احتیاط از تایوان، زنگ پرصدا و پروانه از فرانسه خواهد پرداخت. جوایز گلدن گلوب هر سال علاوه بر بخش سینمایی به بهترین های تلویزیون در سالی که گذشت نیز اهدا می شود.
فیروز خاتمی نگاهی داشت به نامزدهای جوایز سینمایی گلدن گلوب در سال 2007. امیررضا کوهستانی کارگردان تئاتر ایرانی متولد 1358 در شیراز است. او که فارغ التحصیل رشته مهندسی نفت از آبادان است، تنها با نویسندگی و کارگردانی دومین نمایش خود به نام رقص روی لیوانها توانست به اکثر کشورهای اروپایی سفر کرده و به معروفیتی جهانی دست یابد. و آثار بعدی خود را چون نمایش‌های تجربه‌های اخیر در میان ابرها و کوارتت را نیز در کشورهای مختلف به روی صحنه برده است. امیررضا کوهستانی که همکنون مشغول تحصیل در شهر منچستر انگلستان در رشته تئاتر است، کار جدید خود را به نام حرف خوب یا خون خشک و سبزیجات تازه در کشورهای لبنان، سوریه و آلمان اجرا کرده و به زودی در شهرهای بروکسل و پاریس نیز اجرا خواهد کرد. در مورد صف و مزون نمایش اخیر امیررضا کوهستانی که در مورد نگرانی های یک مادر و دختر در مورد وقوع جنگ است، با او گفتگوی انجام دادم و در ابتدا از او پرسیدم که آیا این کار نیز مانند کارهای قبلیش بازیگران کمترین تحرک را بر روی صحنه دارند؟ امیررضا کوهستانی:
من خودم خیلی به این فکر نمی کنم که مثلا حالا بازیگران حرکت نکنن یا مثلا بشینن حرف بزنن. خیلی اصراری روی این عدم تحرک ندارم. بیشتر یک عدم تحرکی توی ساختار شکلی اثر هست. توی این کارم همه نمایش بازیگرا دارن راه میرن در اصل. حالا به لحاظ شکلی اینه که یه صحنه مثل کاشی شده، مثل کف آشپزخونه، یه کاشی سفید مثل کف پوش، بازیگرا دارن نوبتی یکی از این سمت میاد، از اون سمت میره بیرون و بعد نفر بعدی از یه سمت دیگه وارد میشه و از سمت دیگه خارج میشه و اینا هر دوتاشون در اصل دارن با هم صحبت میکنن، دارن با هم تلفنی صحبت میکنن. خب هر وقت مادره وارد میشه در اصل اینجا خونه مادره میشه و اون ور خارج و اون از یه جای دیگه دختره وارد میشه، اینجا خونه دختره میشه و آخرش کم کم اینا هم قاطی میشه. یعنی یه جایی هست که دوتاشون همزمان رو صحنه هستن ولی در اصل هم دیگر رو نمیبینن، یعنی دارن با هم صحبت تلفنی صحبت میکنن. چون اول نمایش که یه چیزی میره تو پای دختر نمایش و از بعد از اون موقع که وارد صحنه میشه این کف پاش جاپای خونیش روی این کف پوش سفید میمونه و همزمان هم مادری که داره صحبت میکنه مثل خانم ایرونی سبزی رو داره خشک میکنه. و اتفاقی که داره تو عراق میفته و اینکه یه دختر در نوه این مادره و دختره همون دختری که داره صحبت میکنه در باره اون صحبت میکنن که مثلا دیروز نشسته بود پای تلویزیون، مثلا تلویزیون داشته یه چیزه در جوای جنگ عراق میده، بعد این شروع میکنه به مامانه از مادره صحبت میکنه که اینا چی هم، بعد مادره ناراحته که چرا مثلا دیروز مثلا این دختره نشسته تلویزیون نگاه که خیلی خیلی حرفای عادی بی ربط و با ربطی در اصل، تا اینکه تو آخرش میگن که بل کن دیگه شب عیده بذار حرف خوب بزنیم، و بعد از صحنه خارج میشن. صحنه‌ای که اول کار بودی یه کاشی سراسر سفیدی بوده که الان همش خطای خون داره، سبزیایی که پخش شدن روش، و بعد ما آخر نمایش پروژکت میکنیم یه تصویر یه دختری رو، یه دختر بچه‌ای که میتونه همون دختر بچه‌ای باشه که توی نمایش داریم دربارش صحبت میکنیم، کف زمین، یعنی از بالا ویدئو پروژکتور این تصویر رو پروژکت میکنه کف زمین، که این تصویر با تمام این خونا، خط خونایی که زمین افتاده، در این خط خونا میافتن رو صورت این بچه، بیشتر یه جور پرفورمنس تا این که بگیم یه تئاتر ما داریم میبینیم، حالا با همه اون جدیتایی که یه تئاتر میتونه داشته باشه، یه جور یه پرفورمنس کوتاه نیم ساعت است. به لحاظ حرکتی توی این کار میگم هم بازیگر همش دارن راه میرن در اصل، ولی اون تصوری که از حرکت تئاتری ما داشته باشیم حرکت ها ندارن.
و ما حالا نوبت میرسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
تیم فوتبال سپاهان اصفهان که ماه پیش به مقام نایب قهرمانی لیگ باشگاه‌های آسیا دست یافت، عصر یکشنبه در یک دیدار به تعویق افتاده از هفته هفتم مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران به مصاف تیم همشهریش یعنی ذوب آهن می‌رود. سپاهان به دلیل شرکت در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا سه بازی کمتر از سایر تیم‌ها انجام داده است. طبق برنامه دو دیدار دیگر سپاهان به ترتیب روز 3 آذر از هفته 11 در برابر مس کرمان و روز 5 دیماه از هفته 13 در مقابل سایپا برگزار خواهد شد. در جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال ایران در حال حاضر تیم پرسپولیس با 36 امتیاز در صدر ایستاده و سپاهان با 30 امتیاز در مکان دوم است. آخرین مسابقه نیم فصل لیگ برتر ایران روز 10 دیماه انجام می شود که طی آن دو تیم صدرنشین جدول یعنی پرسپولیس و سپاهان در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان به مساف یک دیگر خواهند رفت. توقف تیم بایر مونیخ و پیروزی پرگل تیم وردر برمن از جمله نتایج مهم در رقابت‌های بوندسلیگای یک آلمان بود. در ادامه هفته 17 این بازی‌ها عصر شنبه 6 مسابقه انجام شد که طی چند دیدار مهم بایر مونیخ صدرنشین جدول رده‌بندی با کسب نتیجه مساوی بدون گل در خانه هرتا برلین متوقف شد. وردر برمن با نتیجه پرگل 5-2 بایر لورکوزن را در هم کوبید. دیدار تیم‌های هامبورگ و کارلسروه با تساوی 1-1 به پایان رسید و وولفسبورگ با 4 گل میهمانش بورسیا دورتموند را با شکست به خانه فرستاد. در دیدار وولفسبورگ با دورتموند اشکان دژاگه بازیکن ایرانی وولفسبورگ تا دقیقه 82 برای تیمش در میدان بود. همچنین مسابقه تیم‌های هامبورگ و کارلسروه را بابک رفعتی داور ایرانی ساکن آلمان قضاوت کرد. و عصر یکشنبه در هفته 17 لیگ برتر فوتبال انگلیس دو بازی سرنوشت‌ساز سنتی و پر از کرکری انجام می‌شود که طی آن آرسنال تیم اول جدول به مصاف چلسی تیم سوم می‌رود و منچستر یونایتد تیم دوم جدول در زمین لیورپول تیم چهارم به میدان خواهد رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا به دو خبر دیگر توجه فرمایید. وزیر امنیت عمومی اسرائیل روز شنبه هشدار داد گزارش اطلاعاتی جدید آمریکا را که در آن آمده است ایران برنامه تسلیحات هسته‌ای خود را در سال 2003 متوقف کرده است، میتواند به جنگ در منطقه بیانجامد و تهدیدی برای اسرائیل محسوب شود. آوی دیچر که گفت سربازان از قبول این مسئله که ایران قصد ساخت بمب اتمی دارد ممکن است به درگیری نظامی در خاورمیانه بیانجامد. آقای دیشر در تندترین انتقادی که تاکنون اسرائیل از برآورده اطلاعاتی آمریکا کرده است، احتمال جنگ در خاورمیانه را با حمله سال 1973 کشورهای عرب به اسرائیل مقایسه کرد. و دولت آلمان یک دیپلمات ایرانی را در جستجوی تجهیزات قابل استفاده برای غنی‌سازی اورانیوم